صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات
ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علواً وهو خلق لا يضاف وصف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. یک کتابی نوشته یکی از نویسندگان غربی که این کتاب ترجمه شده به فارسی به نام کالبد شکافی چهار انقلاب بزرگ. اسم کتاب اینه، کالبد شکافی چهار انقلاب بزرگ. نویسنده در این کتاب به بررسی چهار انقلاب بزرگ در ایام معاصر و در سده‌های اخیر پرداخته، انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب چین و انقلاب اسلامی ایران. ایشان در این کتاب می‌نویسد انقلاب روسیه رو یک گروه خاصی و یک جمعیت خاصی اداره کردند، افرادی از کارگران، افرادی از نظامیان به خاطر مشکلاتی که داشتند انقلاب کردند و حکومت تزار رو در روسیه سرنگون کردند. انقلاب بلشویکی که معروف است در تاریخ به این عنوان و به این نام، انقلاب یک قشر خاص و یک گروه ویژه. انقلاب کبیر فرانسه رو بورژواها یا اشراف و سرمایه‌داران به خاطر مشکلات مالی و خطراتی که برای سرمایه‌شون پیدا شد اداره کردند و این انقلاب در فرانسه اتفاق افتاد. انقلاب چین هم معروف است به انقلاب دهاقین و کشاورزها، دهقانها و کشاورزها و عمدتاً روستاییان به خاطر مسائل خاصی که براشون پیش آمد این انقلاب رو آفریدند. بعد میگه در میان این چهار انقلاب که هر کدام یک گرایش خاصی دارد، بلشویک ها در روسیه، بورژواها در فرانسه، دهاقین در چین، انقلاب اسلامی ایران ویژگی که دارد متعلق به قشر خاصی نیست. میبینیم درش دهاقین، روستاییان، معلمین، فرهنگیان، روحانیان، بازاریان و تمام اقشار ملت حضور دارند و این یک چیز استثنایی و ویژه‌ای است که رنگ و لعابش ملیتی و نژادی و گروهی و بفرمایید حقوقی و مسائل اقتصادی نیست. در خاطراتی که سفیر انگلیس در آخرین ملاقاتش با شاه منتشر کرده، یک کتابی نوشته، اینم ترجمه شده به نام غرور و سقوط، میگه من در اوج انقلاب سالهای 57 رفتم پیش شاه ایران محمد رضا شاه. وقتی با او ملاقات کردم دیدم به شدت محزونه. گفت نمیدانم چه باعث شده که تمام اقشار علیه من بلند شد. من مطالعاتی داشتم روی انقلابهای دنیا، اما اینها همه هستند. نمیشه گفت دانشگاهیان مثلا کارگران نیستن، کارگران روحانیان نیستن، روحانیان اداریان نیستن، نظامیان نیستن. این چه باعث شده که همه رو در روی من ایستادن؟ ایشون میگه من بهش گفتم که یکی از دلایلش ثروت‌اندوزی شما و بیفکری به حال ملت و مردم. شما همه تلاشتو خرج دربار و اطرافیان خودت کردی. در این کتاب خاطراتشو سفیر انگلیس می نویسه، جالبه، غرور و سقوط. و یه بخشش همین نکته ایست که من عرض کردم. عزیزان بذارید تو روایت بریم. امیر المومنین فرمود چهار چیز حکومتها رو ساقط میکنه، دولتها رو از استمرار و دوامش میگیره و مانع ماندگاریش میشه. ما تو همین عمر محدود خودمون که همین شماها داریم با هم زندگی میکنیم، خب خیلی جریانها دیدیم. سقوط صدام دیدیم، سقوط شوروی دیدیم، سقوط شاه دیدیم، سقوط شاه حسین ها و انور سادات ها دیدیم. ولی یک کمی که انسان جلوتر میره در تاریخ یه ملاحظه میکنه، این حدیث امیر المومنین که این حدیث به درد مجموعه افراد جامعه از جمله دولت ها میخوره، فرمود یستدلو علا ادبار دوله به اربع، استدلال میشود بر سقوط حکومت ها به چهار چیز. زمینه ازمهلال و نابودی حکومت ها رو چهار چیز فراهم میکنه. واقعا آقا روایات ما غنیست. کسی میخواد اینا رو استخراج کنه تو مسائل سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی، هرچی حرف بوده زدن. فرمود اونی که باعث سقوط حکومت ها میشه چهار عامله. یستدل على ادبار دوله به اربع، تضییع الاصول و تمسک بالفروع و تقدیم الاراذل و تأخیر الافاضل. یک، اصول رو زیر پا گذاشتن. خب اصول تو یک کشور چیه؟ دین مردمه، فرهنگ مردمه، شغل مردمه. مسائل فرهنگی جامعه است، اینا اصوله. اگر توی جامعه اصول رفت کنار، تضییع الاصول و تقدیم الفروع، مسائل فرعی جزئی مهم شد، چیزایی که پیش پا افتاده است اهمیتی نداره، ساعتها وقت مجلسها دولتها گرفته شد رو چیزای پیش پا افتاده جزئی که بود و نبودش اثری نداره، تضییع الاصول، اصول رفت کنار، فروع شد اصل. و سوم تقدیم الارازل، ارازل اوباش، آدمای نالایق اومدن حکومت و مسئولیت گرفتن، و تأخیر الافاضل، آدمای فاضل و متدین رفتن کنار. خب شما نگاه کنید، باید تو این مملکت آیت الله سعیدی، آیت الله قفاری زندان باشه، وقت کیا باید بگردونن مملکت و کسایی که شما شرح حالشون رو میخونید یا اعتقادی به دین ندارن، هجبرها، هویداها، گردانندگان حکومت میشن، ارازل، افاضل توی زندانها، بزرگان، شخصیتها، علما، اندیشمندان، در طول تاریخ اینطور بوده. هارون الرشید خبیس باید بر اریکه قدرت باشه، با اون ظلم و با اون جنایاتش موسی بن جعفر باید زندان باشه، عبدالملک مروان باید بر اریکه قدرت باشه، سید الساجدین بیش از 30 سال تو مدینه نتوانه یک جلسه درس بگیره، یک تدریس داشته باشه، نماز جماعت و جمعه داشته باشه، نماز جمعه رو با وجود امام سجاد تو مدینه عبدالملک مروان میخواند. دیگه از این بدتر، امام، حجت خدا، فرزند رسول خدا، تقدیم ارازل و تأخیر افاضل. عزیزان شما سوره مریم نگاه کنید، آیه 59 قرآن کریم، در این آیه، البته این درباره بنی اسرائیل، ولی رسول خدا تطبیق داد به امت اسلامی، چون ما اعتقادمون این از آیات قرآن یه شأن نزولی داره که در اون رابطه نازل شده، ولی اگر اون خصوصیت رو ازش بگیریم جاهای دیگه هم قابل اجرا و پیاده شدنه، چون قرآن مال همه زمان هاست. درسته یه آیه ممکنه در یه مورد خاص نازل شده باشه، اما پیامش عمومیه. این آیه راجب بنی اسرائیل، قرآن میفرماید فخلف من بعدهم خلف. کلمه خلف یعنی نسل ناصالح، خلف یعنی نسل صالح. میگیم فلانی فرزند خلفیه، یعنی صالحیه. گاهی میگیم فلانی فرزند خلفیه، خلف یعنی فرزند ناخلف، فرزند ناصالح. فرقش هم یه فتحه و یه سکونه. یه وقت میگیم شما آدم خلفی هستی، فرزند خلفی برای بابات هستی، یعنی ناصالحی، یعنی تو رویت رویه نادرست. یه وقت میگیم فرزند خلفی هستی، یعنی صالحی. فرق خلف و خلف اینه. قرآن میفرماید فخلف من بعد قومهم خلفون. بعد از انبیاء بنی اسرائیل یک گروهی میان، یک نسلی میان سر کار که دو تا کار میکنن. خوب دقت کنید، عوامل سقوط یک نظام، یک در واقع جریان، یک خانواده، یک مجموعه دینی چیه؟ عجیب این آیه، ببینید دو تا مطلب خدا تو این آیه دست گذاشته روش. میفرماید این دو عامل که حالا از امام حسین هم براتون حدیث میخوانم که آقا ابو عبدالله هم همینو فرمود، فرمود یه قومی میان دو تا کار انجام میدن، یک عزا و صلاح، نماز و ضایع میکنن. خب حالا این همه ما عبادت داریم، نمیفرماد زکات نمیدن، خمس نمیدن، جهاد نمیکنن، امر به معروف نمیکنن. معلوم میشه ضایع کردن نماز منشأ سقوط همه ارزش های اخلاقی است. اینی که هی تو روایات ما تاکید بر نماز، تو قرآن تاکید بر نماز، اول سوره بقره یقیمون الصلاه، سوره معارج دو مرتبه، یکی اولش یکی آخرش صحبت نماز، اینی که مرتب تو سوره های قرآن بحث نماز، قرآن میفرماید اونایی که اومدن اهداف انبیا رو خراب کردن از دو راه وارد شدن، یکی نماز رو ضایع کردن، نمیگه نخوندن و نمیگه نخوندن، ترکونیست عضاو ضایع کردن، بی توجه خوندن، اول وقت نخوندن، مسخره کردن، با کسالت خوندن نماز رو. دوم و تبعو از شهوات، شهوت رانی کردن. دو تا عامل رو دست گذاشته روش تو این آیه، یکی نماز ضایع کردن، یکی شهوت. شما نگاه کنید تو جامعه امروز الان ما گرفتار همین مشکلات، جوانها و افرادی که شهوت رانی میکنن، نماز هم اهمیت نمیدن، سقوط میکنن به اعتیاد، به فساد. نبی مکرم اسلام فرمود در همین آیه که الان خوندم، فرمود 60 سال، 60 سنه، بعد از 60 سال یه قومی میان سر کار که همین دوتا کار رو انجام میدن. حالا وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم، سال 61 سال قیام امام حسین و حکومت یزید ظاهرا منطبق بر همین میشه، یعنی اوج حکومت بنی امیه که پیغمبر فرمود 60 سال، بعد از 60 سنه قومی میان که نماز رو ضایع میکنن، شهوت هم تبعیت میکنه. عبدالله ابن حنظله میگه من یه وقتی مهمان یزید بودم در شام، تمام وقت نماز پیشش بودم، مثلا ظهر تا مغرب، دیدم در کل وقت نماز مسته، نماز نمیخونه. ولید اومد تو محراب در حال شراب نماز مردم رو 4 رکعت خوند. معاویه نماز جمعه مردم رو به روز دیگه ای موکول کرد، چهارشنبه موکول کرد. اومدن توی اذان، اومدن توی اصل نماز، توی جزئیاتش دست بردن. خب این ببینید همین است که فرمود اضاعه نماز و تبعیت از شهوات، این دو چیز باعث میشه غی و گمراهی تو جامعه بیاد. نامه امام حسین رو شما نگاه کنید به مردم بصره، امام حسین هم تو این نامش فرمود دو تا اتفاق افتاده به خاطر این من قیام کردم. اینا که میگم کنار هم بذارید، اول عرض کردم عوامل سقوط یک دولت چیه، بعد اومدم سراغ این آیه نماز و شهوات، اضاعه صلات و تبعیت از شهوات. حالا بیاد نامه ابا عبدالله، چرا امام حسین قیام کرد؟ هر کی یه تحلیلی کرده، ما نمیخواد خودمون تحلیل کنیم. آقا اول راهی که برای شناخت حرفای یک نفر هست، برای شناخت هدف یک نفر هست، حرفای خودشه. شما امیرالمومنین رو میخواید بشناسید تو نهج البلاغه، سید الساجدین رو میخواید بشناسید در دعاهای صحیفه، امام حسین رو میخواید تو کربلا بشناسید تو نامه هاش. فرمود دو تا اتفاق تو عالم افتاده. که اینو امام حسین فرموده 50 سال بعد از رحلت پیغمبر خدا. چیه این دو تا اتفاق؟ الا و ان السنه قد امیتت و ان البدعه قد احییت. یک، سنت پیغمبر مرده، بدعت تو دین گذاشته شده. آقا ما یه سنت داریم یه بدعت، بدعت جایی میاد که سنت از بین بره. سنت اگه باشه بدعت نیست، بدعت اگه باشه سنت نیست. معناش هم روشنه، سنت یعنی حرفی که پیغمبر و ائمه زدن، بدعت یعنی حرفی که من خودم از خودم در میارم، این میشه بدعت. بدعت یعنی یه چیزی رو به دین من اضافه کنم که نه خدا گفته، نه پیغمبر گفته، نه ائمه گفته، میشه بدعت. خب سنت پیغمبر این بود که یزید حاکم بشه، سنت پیغمبر این بود که ائمه این گونه باشون برخورد بشه، سنت پیغمبر قدیر بود شد سقیفه. کجا سقیفه سنت پیغمبر بود؟ چطور اتفاق سقیفه شد بدعت؟ سقیفه بدعت، قدیر سنت، حکومت یزید بدعت، حکومت امام حسین سنت، حاکمیت معاویه بدعت، حاکمیت امیرالمومنین سنت. چقدر پیغمبر فرمود جانشین من امیرالمومنینه. بیاید شما دیگه گفت خود تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. پس یکی از عواملی که باعث میشه دولت ها سقوط کنن این است که دین و مبانی دینی سست بشه و بفرمایید که آنچه که باعث تبعیت از شهوات و غرایز میشه. عزیزان من، دو تا نکته دیگه من عرض کنم و این بحث رو جمع جور کنم. نکته اول اینه، خوب دقت کنید، تمام ائمه ما با حکومت‌های ستمگر درگیر بودن. 250 سال سیره 11 امام ما رو ببینید، یا مستقیم یا غیر مستقیم. هارون الرشید، حالا من اول مستقیماشو میگم، یک کاخی ساخته بود، یه وقتی موسی بن جعفر علیه السلام رو دعوت کرد توی جلسه ای. تا وارد شد امام، هارون به امام عرض کرد نظر شما راجع به این کاخ چیه؟ امام فرمود هازا بیت الفاسقین، این خانه خانه فاسقین است و این بنایی که تو ساختی مصداق این آیه است. الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اونچنان تو ذوق هارون الرشید زد و اون خانه خانه فاسقین است. گاهی مستقیم مثل ابا عبدالله تو صحنه کربلا، امیر المومنین در مقابل معاویه، وجود مقدس امام سجاد در مکه معظمه در حال طواف بود، عبدالملک مروان ایشونو دید. عبدالملک خیلی خبیث بوده، توی حاکمان بنی مروان خیلی جنایت کرده. عبدالملک کسی است که رسما اعلام کرد اتقوا الله تو خطبه های نماز جمعه نگید، جلوی امر به معروف و نهی از منکر رو گرفت. در زمان او کمیل شهید شد، قنبر شهید شد، حجاج ابن یوسف ثقفی هزاران شیعه رو سر برید. تو طواف خدمت امام سجاد رسید، به امام دید امام بهش بی‌اعتنایی میکنه، توجه نمیکنه، طواف میکنه و به قول خودمون محل به او نمیذاره. آمد جلوی امام عرض کرد یا ابن رسول الله، پدر شما رو ما نکشتیم، یزید کشته، چرا شما نسبت به ما بیمهری میکنید؟ ما دنیای خوبی داریم، بیایید از دنیای ما لااقل استفاده کنید. عبدالملک میگه وقتم امام علیه السلام نشست، در یه نقلی دارد عبای مبارک، در یه نقلی دارد همین لباسی که تنشون بود رو زمین انداخت، یه مرتبه دیدم پر از در و نقره و طلاست. فرمود ما اگه دنیا بخوایم برامون فراهمه، تو دنیا تو به رخ ما میکشی. بعدم بلند شد لباس و عبا رو امام دوش کرد و طوافش رو ادامه داد. این برخورد مستقیمی است که گاهی ائمه با حاکمان ستمگر داشتن. گاهی افراد می آمدن خدمت امام، یا ابن رسول الله ما میخوایم بریم استخدام بشیم. میخوام سیاسی بودن ائمه رو بگم، اینی که امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر میفرماید من زعم ان الدین منفک کن عن السیاسه فهو جاهل. امام در این صحیفه نور جلد 21 یه بحثی راجع به متحجرین و متعصبین دارن، میفرماین خون دلی که این پدر پیرتان از متحجرین و مقدس معابا خورد، از هیچ قشری تو این جامعه نخورد. کسایی که مخالف با اصل انقلاب، اصل تغییر، اصل تحول بودن. خب خیلی امام در نجف در بحث حکومت اسلامی نا خاطراتشون هست، میتونید ملاحظه بفرمایید، خیلی برخوردهای این گونه داشتن. ایشون در تحریر میفرماید هر کس فکر کند دین از سیاست جداست جاهله، نه دین رو شناخته نه سیاست. مگه اسلام فقط نماز و روزه است؟ اسلام تجارت داره، اسلام حدود داره، اسلام بحث حکومت داره. چقدر روایات ما تو بحث حکومت، اینا مبانی دینی ماست. ولذا دارد که وجود مقدس ائمه اطهار علیهم السلام یا مستقیم یا گاهی غیر مستقیم آمد یه کسی خدمت امام صادق، آقا من میخوام برم بنایی کنم برای دربار، بنایی کنم، کارگری کنم. آقا فرمودن نمیخواد بری. دوباره آمد چند مرتبه اصرار کرد. امام فرمود ما از گره زدن یک نخ برای اینها مانع میشیم، از بستن در یک مشک. در یک مشک و یک گره نخ مگه چقدر معونه داره؟ فرمود نه، نگاه کردن به اینها ظلم ستمه، اجازه نمید. البته مشی ائمه متفاوت بود، گاهی خب اقتضا میکرد مثل امام رضا. خود امام رضا تو این 3 سال ولایت عهدی همه جا مذمت مأمون، تندی با مأمون، برخورد با مأمون، اینها زندگی ائمه. وصیت نامه های ائمه رو شما ببینید، وصیت نامه های سیاسی است. چرا امام باقر وصیت میکنه تو منا براش عزاداری کنن؟ چرا زهرای مرضیه وصیت میکنه شب دفنش کنن، تشییع جنازش کسی حاضر نشه؟ چرا وصیت میکنه اونهایی که آزار دادن بر بدنش نماز نخوانن؟ وصیت نامه های سیاسی، برخوردهای مستقیم سیاسی، نفی همکاری، اینها نشانده همینه که تو جامعه کبیرم میگیم و هم ساست العباد. ائمه ما سیاسیون جامعه بودن. الامام این روایت عارفون به سیاسه، امام آشنای با سیاست و حکومت و اداره جامعه است. این نکته اول. نکته دوم که حالا به اون روایتم بپردازم، به اون خطبه پیامبر اکرم، هر چیزی اینو خوب گوش بدید، حفظش از اصلش مشکل داره. الان 30 سال از انقلاب میذاره، یه مروری بکنیم ما 3 دهه گذشته رو، یه مروری بکنیم انقلابها و نهضت‌های انبیا رو. موسی بن عمران یک انقلاب بی نظیر کرد، بعثتی که فرعون رو نابود کرد، مردم رو خداپرست کرد، موحد کرد. به تعبیر یکی از اساتید، زندگی حضرت موسی چند مرحله داشته. مرحله تولدش خودش یه زندگی است، مرحله زندگی با شعیب و دختران شعیب و ازدواجش یه مرحله است، مرحله میقات رفتن و پیغمبر شدنش یه مرحله است، مرحله مبارزه با فرعونش یه مرحله است، مرحله آخر حکومت بنی اسرائیل. این مرحله آخر از همه سخت‌تر بود. موسی 5-6 مرحله سر سپری کرد، با فرعون مبارزه کرد، به نبوت رسید، سختی های زیادی تحمل کرد، اما خودش فرمود سخت در این دوران بر من دورانی بود که بنی اسرائیل برگشتن از توحید، رفتن دور گوساله سامری رو گرفتن و گوساله پرست شدن. این ضربه بود که به موسی وارد شد. ببینید، انقلاب موسی رو سامری به گوساله پرستی کشاند. این یه بدعت. حالا نتیجه خواهم گرفت. عیسی ابن مریم پیغمبر خداست، تو گهواره وقتی ریختن دورش گفت انی عبدالله، من بنده خدام، کسی منو غیر از این بخانه این درست نیست. انقلاب عیسی ابن مریم، نهضت عیسی ابن مریم، بعثت عیسی ابن مریم رو با چی خرابش کردن؟ با تسلیس. الان مسیحیت میگه عیسی پسر خداست. کی عیسی گفت من ابن الله هم؟ گفت من عبدالله هم. چرا عبدالله شد ابن الله؟ چرا توحید شد گوساله پرستی؟ ها، این همونه که میخوام نتیجه بگیرم که حفظ یک ارزش از اصلش مشکل تره. چرا قدیر شد سقیفه؟ این همه تلاش پیغمبر 70 روز بعدش تبدیل شد به سقیفه. این همه تلاش موسی از آب عبور دادن و معجزه دیدن و عصا اژدها کردن شد گوساله پرستی. این همه فریاد توحید حضرت عیسی شد تسلیس. اینا درسه و اون درس این است که هر چیزی یه آفتی داره. آفت یک انقلاب و نهضت هم اینه که دچار فراموشی ارزش‌ها بشه. امروز برای حفظ نظام و انقلاب اون چیزی که باید توجه بشه همین است، ارزش‌های اصیل عوض نشه، تجملگرایی جای سادگرایی رو نگیره، تفرقه جای اتحاد رو نگیره، ساده زیستی مسئولین جاشو نده به تجملگرایی و خدای نکرده ثروتهای بادآورده. اونی که امام رو امام کرد ساده زیستیش بود، اونی که امام رو امام کرد تقوا و خداپرستی و خدا محوریش بود، اونی که گرباچوف ها در مقابل امام خاضع شدن، سران دنیا در مقابلش خاضع شدن، اون به اصطلاح ایمان و اعتقاد و باور امام بود که همونطوری که از امام در روز ورودش به ایران استقبال شد، همونطورم از جنازش بدرقه شد. چرا؟ جمعیت تشییع جنازه در بهشت زهرا با جمعیت ورود اگه بیشتر نبود کمتر نبود، چون مردم دیدند. این مهم است، این آفتی است که میتونه لکل شیء آفه. امیر المومنین فرمود هر چیزی آفتی داره، آفت یک انقلاب فراموشی ارزش های اصیلی است که برایش انقلاب شده. اینی که خدا تو قرآن جوانها، برادران، خواهران، عزیزانی که صدای ما رو میشنوید، مرتب میفرماید وذکروا نعمت الله، نعمت های خدا رو یاد کنید. اذ کنتم اعدا، دشمن بودید، فالف بین قلوبکم. قرآن کریم میفرماید به مسلمان ها کنتم علا شفا حفره من النار، بر پرتگاه آتش بودید، خدا نجاتتون داد. بعضی الانو با دوران شاه مقایسه میکنن، میگن آقا مثلا خب اون زمان شاید بعضی از مسائل امروز نبود. درسته، شما امروز ما رو با 30 سال پیش زمان شاه نباید مقایسه کنید. فرض کنید اگه حکومت شاه 30 سال دیگه ادامه داشت چی میشد؟ با اون باید مقایسه کنید. اون زمان که نه این موبایل و نه این ماهواره و نه این شبکه‌ها و نه این قضايا و نه اینقدر تیپ جوان و نه اینقدر دانشجو و نه اینقدر دانشگاه و اینا نبود. مقایسه امروز با 56 و 55 و اینا مقایسه نادرستی است. اگر رژیم شاه 30 سال ادامه یافته بود با همون رویه‌ای که میومد جلو و انقلابی نمیشد، وضع امروز ما از ترکیه خیلی بدتر بود، لائیک شده بود جامعه، خیلی وضع از بعضی از کشورهای غربی خرابتر بود. لذا ما خدا رو شاکریم، به فضل خدا الحمدلله، دعاهای ندبه، دعاهای کمل، این حضور مردم توی زیارتگاه، توی حرم ها، توی اعتکاف ها، توی مسجد جمکران. من مشهد بودم، آستان قدس گفت سالی 20 میلیون گردش زائر ماست. شوخی، سالی 20 میلیون خیلی جمعیته، یعنی یک سوم تقریبا جمعیت گردش مشهد اومدن داره. این عمره ها، این حج ها، اعتکاف 40,000 نفر میگفت سال گذشته ثبت نام کردن و ما نتونستیم جا بدیم به خیلیاشون. این جوانهای متدین مؤمن، البته نابسامانی هایی هست، دشمن هم کار میکنه با فیلم، با اعتیاد، با بفرمایید ترویج بیبندوباری، ولی از خدا میخواییم انشاءالله به برکت خون شهدا، به برکت اون خونهایی که گاهی 3 تا 4 تا شهید توی خانواده دو جنگ و انقلاب تقدیم شد، انشاءالله خداوند روز به روز بر ارتقاء دینی جامعه ما بیفزاید. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق حفظ دستاوردهای نظام اسلامی رو عنایت بنماید. پیغمبر گرامی اسلام در آغاز این خطبه نورانیشون این مطلب رو فرمودن که هر کسی ظالمی رو اعانت کند، من اعان ظالمن، هر کسی ستمگری رو اعانت کند و یاری کند، خداوند او رو لعنت میکنه و در جهنم جای میدهد. خب خود این نظام اسلامی و این انقلاب یکی از مصادیق مبارزه با ظلم و ستم بود که حالا من انشاءالله بقیه خطبه نورانی رسول خدا بماند برای شبهای آینده. خدایا به مقربان درگاهت جوانهای ما رو مؤمن و متدین قرار بده، رحمت و عفاف به همشون عنایت بفرما. خدایا به مقربان درگاهت حیات و ممات ما رو، حیات و ممات محمد و آلش مقرر بفرما و عجل اللهم فی فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه نورانی پیامبر گرامی اسلام که مرحوم شیخ صدوق در ثواب الاعمال پایان کتاب آوردند، مرحوم مجلسی هم در جلد 76 از بهار این خطبه رو نقل کردند، این شبها مورد بحث ما بود. عرض کردیم در این بیان نورانی که از پیامبر اکرم نقل شده، حضرت در مسجد مدینه در آخرین سخنرانی که فرمودند و در نقل دارد جمعیت زیادی در مسجد جمع شده بود، اشاره به آثار و نتایجی از اعمال کردند. بخشی از این خطبه کیفر اعمال رو حضرت فرمودند و بخشی از این خطبه جزا و پاداش اعمال رو ذکر کردند. البته ما همه بخش‌های خطبه رو نرسیدیم این شبها بحث کنیم، ولی سعی کردیم یک قسمت‌هایش رو اشاره کنیم، ضمن اینکه بعضی از قسمت‌های خطبه در واقع مشترک و مکمل هم دیگه است. اونچه که امشب میخوام عرض کنم اشاره است از کلام پیامبر به ثواب عیادت مریض، تشییع جنازه و رسیدگی به امور مردم. قبل از آنی که این فراز رو عرض کنم این نکته رو بگم عزیزان، اسلام یک دین اجتماعی است، یک آیین مهرورزی است، یک دین دوستی و محبت و رأفت و رحمت است. قرآن کریم راجع به مسلمانان و پیروان پیامبر می‌فرماید رحماء بینهم اشداء علی الکفار، در مقابل دشمنها محکمن اما در مقابل خودشون کنار خودشون با هم مهربانند. در یاران حضرت مهدی ارواح و نافدا هم این نقل آمده که دورانی که اون حضرت ظهور می‌کند یاران ایشون هم اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، در مقابل کافر محکمن اما با همدیگه مهربان و متواضع و دوستند. در حالات خود پیغمبر گرامی اسلام هم قرآن نقل میکند بالمؤمنین رعوف و رحیم، پیغمبر نسبت به مؤمنان رعوف بود، رحیم بود، مهربان بود. این اصل رحمت و مهربانی که ما اگر بخوایم فقط یک جمع‌بندی بکنیم از آیات قرآن تو این زمینه شاید صدها آیه بشه. شما کمتر سوره‌ای پیدا میکنید که درش توصیه به حقوق مردم، انفاق، رعایت آبروی مردم، توصیه به رسیدگی به مردم نشده باشه. از همون اول سوره بقره که خدا شروع میکند هدن للمتقین الذین یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون، چقدر تو قرآن این کلمه ينفقون اومده، چقدر تأکید بر انفاق، رسیدگی، مهربانی، دوستی. انما المؤمنون اخوه، شما ببینید اگر تو این آیه میفرمود مؤمنا با هم دوستن، مؤمنا با هم همسایه‌ن، مؤمنا با هم رفی، هر چی میفرمود بار برادر رو نداشت. کلمه برادر زیباترین تعبیری است که خدا تو این آیه به کار برد، انما المؤمنون اخوه. اینی که نبی مکرم اسلام و ائمه دین انقدر تأکید داشتن کونو اخوه، متحابین، متواصلین، متراحمین، با هم برادر باشید، به هم رحم کنید، به هم سر بزنید، با هم مهربان باشید، متحابین یعنی به هم محبت کنید، متواصلین به هم صله و رسیدگی کنید، متراحمین به هم رحم کنید. چقدر تأکید، ارحمو رحم کنید به هم، ارحمو من فی الارض، به هر که رو زمینه رحم کنید، به دوستانتون، به همسایه هاتون، به خانواده هاتون. اسلام یک دین اجتماعی است تو همه جوانب. اونی که امشب من میخوام عرض کنم با یه مقدمه کوتاهی اینه، ببینید آقا تو زندگی انسان ناملایمات هست، مریضی، مصیبت، گرفتاری، پیری، کوری، همه دارن این چیزا رو. هیچ کس نیست که از اول تا آخر عمرش رو یک روال باشه. و من نعمرهن و نکسو، آدم تو زندگی تصادف داره، هرچی هم علم پیشرفت میکنه، تکنولوژی بالاتر میاد، وقایع بیشتر میشه. مریضی هست، تصادف هست، فقر هست، زندان هست، یتیم هست. نمیشه ما یک جامعه بدون اینها داشته باشیم. هست، تو همه جوامع بشری هست. ولذا یه وقتی پیغمبر گرامی اسلام در حضور اصحابشون فرمودن میدونید بدن شما زکات داره همونطور که مالتون زکات داره؟ گفتن یا رسول الله زکات بدن چیه؟ فرمود بیماری. وقتی مریض میشید این زکات بدنه. گفتن یا رسول الله، بعضی ناراحت شدن گفتن پس ما کمتر مریض میشیم، نکنه خدا مثلا زکات بدن ما پرداخت نشده؟ فرمود نه، یه لرزشی هم که یه لحظه میگیرید، گاهی انسان یه لرزشی بهش دست میده، این همون زکات بدن. پاتون به یه سنگی میخوره، میاید بلند شید میفتید، همینقدر. نه اینکه حالا مریضی حتما سرطان و مثلا فرض مریضی های خط، نه، زکات بدن گاهی به یه لرزشه، گاهی به یه پا به سنگ خوردنه، گاهی میبینید ده پا در میره، گاهی میشکنه، اتفاق میفته. عزیزان این بحث امشب رو مالا به این جهت عرض میکنم که گاهی گله میکنن بعضی خانواده ها، مثلا خانم خانه میگه حالا که من مریض شدم دیگه شوهرم به من توجه نمیکنه، آقای خانه میگه حالا که من فقیر شدم دیگه زن تحویلم نمیگیره، حالا که مثلا فضع مالیم به هم ریخته، حالا که پام شکسته باید یک سال دو سال از این پذیرایی کنم، تصادف کردم قطع نخاع شدم. ما خیلی از این مسائل داریم که گاهی محبوبیت ها در حالات عادی است. نه، اینی که اسلام اینقدر تأکید دارد بر محبوبیت تو شرایط مختلف، که یکی از اون شرایط بیماری است، که حالا من یه چند جمله امشب راجع به این مسئله میخوام صحبت کنم. ببینید سه تا تعبیر رسول خدا تو این خطبه داره راجع به بیمار. آقا وظیفه ما راجع به پدر بیمارمون، مادر بیمارمون، همسر بیمارمون، همسایه بیمارمون چیه؟ سه تا تعبیر داره. من این سه تا تعبیر رو بگم ببینید چقدر اسلام نگاهش به قضایا بلنده و چقدر نگاهش به قضایا از درجه عالی است. تعبیر اول اینه: من قام عند مریض، تو این روایت پیغمبر تو آخرین خطبهش آمده، یوما و لیلا، کسی که یه شبانه روز کنار یه مریضی بمانه، مادرش مریضه یه شبانه روز پیشش میمانه، پدرش مریضه، همسرش مریضه، من قام عند مریض یوما و لیله، چی میشه؟ ببینید روایتو، بعثه الله مع ابراهیم الخلیل، خدا ای رو با حضرت ابراهیم مشهور میکنه. شما میدانید ابراهیم یه پیامبر به اصطلاح ویژه خداست، امت پیامبری است که پدر من و شماست، پدر جسمی ما حضرت آدم، پدر معنوی ما حضرت ابراهیمه. قرآن تو آیات قرآن حضرت ابراهیم اب و پدر معنوی جامعه خطاب شده. ابراهیم شخصیتی است که خدای تبارک و تعالی توی قرآن کریم، دیشبم عرض کردم، 25 دعا ازش نقل کرده و شخصیتی است که به عنوان یک پیامبر ویژه دو بار تو قرآن حضرت ابراهیم اسوه حسنه معرفی شده. ما کلمه اسوه حسنه درباره دو تا پیغمبر داریم، یکی راجع به رسول خدا داریم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یکی هم راجبه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یکی راجبه رسول خداست، یکی هم راجبه حضرت ابراهیم، که دو مرتبه این تعبیر اسوه حسنه آمده. حالا کسی که یک شبانه روز پیش مریضی تحمل کنه، بالاخره مریض ناله داره، درد داره، بیخوابی داره، بفرمایید کم حوصلگی داره، دارو میخواد، زحمت داره، ملافع عوض کردن داره، تحمل کند، بعثه الله مع ابراهیم الخلیل، خدا او رو با ابراهیم پیامبر محشور میکنه. یه دو نفر اومدن آقا با هم مدینه، این قصه رو گوش بدید، این روایت تو روایات اومده، به نظرم تو وسائل شیعه باشه اگر اشتباه نکنم، آمدن مدینه دو تا رفیق برن زیارت، یکیشون مریض شد، مریض سخت، این رفیق دوم دیگه نتونست بره زیارت، از بس این حالش بد بود، هی اینو ترخوش کنه، مواظبتش کنه، غذا براش درست کنه، سوپ براش درست کنه، بالاخره کار براش میکرد. گاهی هم یه نقی بهش میزد، میگه بابا ما اومده بریم زیارت، تو وقت ما رو گرفتی اینجا، حالا یه خورده آروم باش، من برم یه زیارت بکنم بیام. میگفت نه نرو، اگه تو بری یه وقت من حالم بد میشه. هی میگفت بذار من برم بابا یک سلام خدمت پیغمبر بدم، یه زیارت رسول الله، این همه رو اومدم برای زیارت حرم پیغمبر. این میگفت نه، بالاخره گوش نکرد، رفت زیارت قبر پیغمبر گرامی اسلام و بعد برگشت خدمت امام صادق. زمان امام صادق علیه السلام بود. قصه رو برای امام تعریف کرد. امام فرمود قعود و که انده، اگر نزد این مریض مانده بودی افضل از زیارت و رفتن به مسجد پیامبر بود. اگر مانده بودی و تحمل کرد، ببینید زیارت رسول الله، مسافر آمده، این خیلی مطلب دقیقی است. امیر المؤمنین علیه السلام یک شب مریض شد، تب شدید، خودش میگه، این روایت از خود امیر المؤمنینه، میفرماید اون شب پیامبر اومد خانه ما ماند و مرو در واقع نزد من ماند و پرستاری کرد. امیر المؤمنین نقل میکنه اونقدر تب من شدید بود و اونقدر سخت گذشت بر من اون شب با این بیماری، اما حضور پیامبر در کنار من منو آرام کرد و اون شب رسول خدا وقتشو بین من و نماز و عبادت تقسیم کرد. چون پیامبر نماز شب میدونید برش واجب بوده، قرآن نقل میکند قم اللیل، بلند شو بخوان، و به هیچ وجه حاضر نبودین عبادتهای شبانش تعطیل بشه، اما میگه اون شب یک سری به من میزد، دو رکعت نماز شب میخوند، یک احوال تا صبح، میگه صبح برای من دعا کردند و من تبم یه قدری کاهش پیدا کرد، رسول خدا رفت. این اهمیته. ببینید مریض یه وظیفه داره، ما تو روایت داریم سه چیز رو کتمان کنید. کتمان یعنی مخفی کردن. بعضی جاها کتمان بده، بعضی جاها خوبه. مثلا کتمان حق بده، آدم حق رو کتمان کنه. قرآن کریم علماء بنی اسرائیل رو مذمت میکنه که حق رو کتمان کردن، میدونستن پیامبر آخرالزمان، نگفتن. کتمان علم بده، آدم یه چیزی بلده ازش بخواد بخل بورزه، اعلام نکن. اما یه جاهای کتمان خوبه. حدیث داریم من کنوز البر کتمان المصائب والامراض والصدقه. سه چیز آدم مخفی کنه خوبه، یکی مصیبت، یکی بیماری و یکی صدقه. یه وظیفه مریض داره، شکوه نکنه، داد و فریاد نکنه، به اصطلاح ناشکری نکنه. که الان بحث ما رو وظایف مریض نیست، بحث ما اینه آقای عزیزی که حالا خانومت پاش در رفته، شکسته، بیماری پیدا کرده، دریچه قلب عمل کرده، مجبور دو ماه تو خانه بخوابه، بالاخره این پای تو ایستاده بود، غذا درست کرده بود، ظرف شسته بود، بچه بود، حالا دیگه بیمار که شد کنار نگذار، تندی نکن، از خودت رفتار ناپسند نشان نده. فراوان گاهی به ما میگن آقا همسر ما به موقع خوشی ما به ما خوشه، اما یه وقت خانومه شرایطی براش پیش میاد، بیماری به اصطلاح کوتاه مدت یا حتی دراز مدت پیدا میکنه. یکی از مسائلی که در روایات ما رو این خطبه نورانی پیغمبر اکرم روش تأکید شده، من قام عند مریض، کسی نزد مریضی یک شبانه روز بماند حوصله کند، فرمود بعثه الله مع ابراهیم الخلیل. این نکته اول، گفتم سه تا نکته است. نکته دوم، من عاد مریضن، کسی عیادت مریض بره. او بخش اول مال شوهر و همسر و پدر و مادر و بستگان، اما یه وقت نه، یه کسی مریض میشه تو فامیل. فرمود کسی که دیدن مریضی بره، به ازای هر قدمی که برمیداره هزاران حسنه برای او مینویسند. دیدن و عیادت مریض، البته یه آدابی هم دارد. پیغمبر خدا به کوچه های مدینه میرفتن، دیدن چند نفر از اصحاب دارن میرن، دستشون هم خالی بود. کجا؟ یا رسول الله فلانی مریضه، میریم عیادتش. فرمود دست خالی نرید، هیچی دستتون نیست شما که عیادت مریض میرید. گفتن چه کنیم یا رسول الله؟ تو این روایت دارد، فرمود موردم تعیین کرد پیغمبر، فرمود سیبی، بهی، ترنجی، عطری. جالبه عطرم تو این روایت هست. حالا همیشه مریض نباید به اصطلاح آب میوه براش برد، یه وقت یه عطر خوب آدم میخره، این مریض به جا افتاده، گاهی بدنش بو میگیره، گاهی نیاز به یه عطر مناسب داره، گاهی یه ملافه تمیز آدم براش میبره، یه بفرمایید که لباس خوب میبره، نه اینکه کانونی از مثلا آب میوه ها در کنارش جمع بشه. فرمود سیبی، بهی، ترنجی، عطری ببرید با خودتون. این یکی از آداب عیادت. دومین ادبی که تو عیادت داریم اینه، فرمود وقتی دیدار مریض میرید تنفسو فی الاجل، امید زنده بودن بهش بدید. نگو این قیافه‌ای که تو داری رفتنی است، اوی الرحمن میدی، نه دیگه تو فکر نکنم، نه بابا. فرمود البته جالب این حدیث ها دارد که شما نمیتونید قضای الهی رو تغییر بدید. گاهی واقعا هم این بیماری که این داره، پزشکم میگه 5 روز 10 روز ممکنه دوام نیاره، ولی شما ابراز نکنید. فرمود به مریض امید بدید. تا خانومت گفت قلبم درد گرفت، کار تمامه دیگه، برم سراغ همسر دوم. نه، ایشالله خدا شفا میده، ایشالله بهتر میشی، دعا میکنم، چیزی نیست. امید، فرمود به بیمار در زنده بودن امید بدید. اینم ادب دوم. ادب سوم، فرمود از بیمار زیاد سوال نکنید. روایت داریم اصرار بر سوال، خب کی عملت کرد، چطور شد؟ یه بنده خدایی میگه من از بس پرسیدن که چطور شد دستت شکست، دیگه نوشتم زدم بالا سره، هر کی میاد میگم اونجا بخون، من دیگه خسته شدم از بس تعریف کرد. حالا شما ارتوپد که نیستی بخوای دستشو خوب کنی، هر جوری که شکسته یه احوالی بپرس، آقا خدا حافظ شما. ادب سومی که در عیادت بیماره این است که سوال زیاد نپرسید. ادب چهارم کوتاهیه. خیلی آقا دین اسلام کامله. ببینید شما، من یه کتاب دیدم یه آقای نوشته بود، یا شاید هم یه خانم نویسنده شدم نیست، که به اصطلاح این کتاب انتشارات صدا و سیما چاپ کرده، دیدم در این کتاب تحت عنوان آداب بیمار و بیماری، چقدر ما روایات دقیق. فرمود نزد بیمار زیاد نشینید مگر خودش بخواد. یه وقت میگه نرید بشینید، مثل اون بند خدا نشه از بس نشستن بلند شد رخت خوابش رو جمع کرد، که آقا خدا منو شفا داد اصلا، برید دیگه مریض نیست، خدا مریضتون رو شفا داد. گاهی در ارتباط با بیمار اینی که هدیه ببرید، زیاد ننشینید، امید بدید به بیمار، اینا آدابی است که در روایت ذکر شده. سوال زیاد نکنید، اصرار بر نوع بیماریش که چیه، از کجا آمده نکنید. اینم مطلب دوم، عیادت مریض، رفتن به زیارت مریض. سوم، خوب عنایت کنید، این نکترم بگم و بحث و جمع جورش کنم. سومین نکته‌ای که تو روایت داریم، من سعا فی حاجت مریض. اول بحث موندن نزد مریض، دوم بحث عیادت، سوم کسی که یه حاجتی از مریض رو برآورده کنه. یکی از رسم‌های غلطی که در بین ما هست، اگر کسی از دنیا میره یا یک بیماری بچهش تصادف میکنه میارن تو خانه، اونقدر رفت و آمد و پذیرایی برای صاحب خانه فراهم میشه که بنده خدا بیش از اون مصیبت و داغ و بیمار نگران پذیرایی از مردمه. و این ما تو روایات داریم، اگر کسی از دنیا رفت تا 3 روز براش غذا ببرید. وقتی خبر شهادت جعفر ابن ابی طالب رو رسول خدا به همسرش اسماء داد و نشان بچه های یتیم اسماء رو، عبدالله جعفر بچه های یتیم جعفر ابن ابی طالب که عبدالله جعفر بود، خواهرش بود، اینا رو نشوند روی زانو، دست تلطف به سرشون کشید و خبر شهادت جعفر رو در جنگ موته آورد برای اسماء بنت امیس. حضرت به دخترشون فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن دخترم تا دو سه روز قضا درست کنید، خونه اسماء بیارید، عزاداره، میخواد برای شوهرش عزاداری کنه، گریه کنه، مصیبت داره. این یکی از آدابی است که باید رعایت بشه و توجه بشه. در دیدار مریض فرمود اینی که رفع نیاز، داروی داره، غرضی داره، کاری داره. وجود مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام آمدن عیادت اسامه. اسامه مریض بود، به بستر افتاده بود. حضرت آمدن یه احوالی ازش پرسیدن، دیدن اسامه ناراحته، گریه میکنه، مرضش هم مرض بیماری احتضار بود دیگه، در حال مرگ بود، حالش نامساعد بود. آقا فرمودن چرا گریه میکنی، ناراحتی؟ عرض کرد آقا 60,000 درهم قرض دارم. ببینید این یه بیماری است که حالا توی مایحتاج خانواده و قرض مانده. گاهی این آقایی که پاش شکسته تو خانه خوابیده، باید دید آقا میشه محترمانه پولی به خانوادش داد. اینی که الان سر کار نمیره، ما داریم خیلی آدم الان تو جامعه که اینا مواد غذایی و زندگیشون روزمره است، حقوق و بیمه نداره، این صبح میاد سر چهار را کار کن، اگر کارگیرش نیمد اون شب نان نداره، اگه ماشین بیزد تصادف کرد تو خانه افتاد، این دیگه نمیتونه کارگری کنه. خیلی هستن میوه فروش چرخ تعافی داره، واندبار داره باش کار میکنه، بیمه نیست. خب این افرادی که ازشون میاد، افرادی که زمینه دارن، ما بارها اینو گفتیم، امیرالمومنین علیه السلام ضمن این که فقرا سراغش میامدن، خودش هم سراغ فقرا میرفت، در خانه فقرا میرفت، تفقد میکرد. عزیزان من این آیه قرآن رو ببینید، همه تون شنیدید این آیه رو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. این بر تو سوره مبارکه بقره آیه 177 توضیح میده خدا چیه. ولکن البر من آمن بالله، بر و نیکی ایمان، نماز، صبر. موارد بر رو تو سوره بقره آیه 177 6 مورد خدا شمرده. در جای دیگر، چون قرآن میدونید ینتق، خود نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام میفرماید من این کتاب خدا بعضیش بعض دیگر رو باز میکنه، نطق میکنه، خودش مفسر خودشه، خودش مبین خودشه. این بری که اونجا میفرماید این 6 مورده، در این آیه میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. این خیلی نکته ظریفی است. آقا فرمودن اسامه ناراحت نباش، من ضامن 60,000 درهمتو میپرداز. گاهی رفع نیاز مریض. امام سجاد آمدن عیادت مریض محمد ابن اسامه، پسر همین اسامه، مریض شد. آقا آمدن عیادتش، دیدن عین همون قضیه برای پسرش پیش آمده، ناراحت، متأثره. فرمودن چی شده؟ گفت آقا 15,000 درهم قرض دارن. آقا فرمودن من کفیل، قرضتو میپردازم. این 3 محوری که تو این خطبه نورانی رسول خدا آمده، یکی ماندن نزد بیمار، بعثه الله ما ابراهیم الخلیل، من قام عند المریض، کسی نزد مریضی بماند، یوما و لیلا، یک شبان روز محشور با ابراهیم خلیل میشه. دوم کسی که عیادت مریض بره، حسنات فراوان برش نوشته میشه. تا حتی خوندم روایتو براتون، امام صادق فرمود بالاتر از اینه که تو زیارت پیامبر بری، این رفیقتو رسیدگی میکردی. و سوم کسی که سعی در رفع نیاز بیماری بکند، حسنات فراوانی در زندگی او ثبت میشه. اینا تأکیدی است که اسلام، عرض کردم اسلام آیین مهرورزی است، آیین دوستی است، آیین محبت است. شما سوره حجرات ببینید چقدر تاکید میکنه غیبت، تمسخر، استهزا، سوء زن، اسم بد برا هم گذاشتن. ما یه مقداری آقا باید مبانی قرآن و روایاتمون رو کاربردی کنیم، باید یه مقدار تو زندگیمون پیاده کنیم. سیره معصومین، من بارها گفتم تو منبرها، ما انقدری که به مصائب معصومین و فضائل معصومین پرداختیم به معارف معصومین نپرداختیم. اونم باید بهش پرداخته بشه، هم مصائب هم فضائل. اما شما هزاران فضائل از امیرالمومنین نقل کن، که هزاران فضائل هم دارد، فضائل امیرالمومنین قابل شمارش نیست. مناقب ابن عساکر نوشته، خصائص نسائی نوشته، ده ها کتاب نوشته، اما امیرالمومنین با هزاران فضائل، خب من چقدر پیرو امیرالمومنینم؟ مگه نفرمود عینونی به ورع و اجتهاد؟ منو با تقواتون، با عملتون. مگه نفرمود تأسو به ما به پیغمبر تأسی کنید؟ المتأسی به نبیکم، از کلمات حضرت تو نهج البلاغه است. فرمود مؤمن باید متأسی به پیغمبر باشه. تأسی به پیغمبر تأسی به سیره رسول خداست، معارف اهل بیت. علاوه بر فضایل و مصائب، معارف، معرفت و آگاهی نسبت به زندگی و سیره معصومین علیهم السلام، که حالا ما سعیمون تو این چند شبی که محضر شما بودیم بر این بود که بتوانیم بخش‌هایی از این معارف رو خدمت شما بگیم. خدایا به عظمت رسول الله، پیامبر رحمت و مهربانی و مهرورزی، پیامبر دوستی و پیامبری که در مقابل دشمنان محکم و درای دوستان مهربان بود، خدایا به همه ما مهربانی و دوستی، الفت، عنایت بفرما. خدایا همه بیماران رو شفا عنایت بفرما، به همه بیماران صبر عنایت بفرما.